السلام علیکم.
صدای منو دارید رفقا؟
بله آقا، صدا هست.
زدم. بله ثبت زدم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه. پیغمبر اکرم فرمودن یا علی اعمال شیعتی که تعرض علیه فی کل جمعه، ای علی همه اعمال صلوات الله و سلام علیه ما، اعمال شیعیان تو عرضه میشه بر من در هر جمعه. این عرض کردم که در روایات دیگه نسبت به ائمه دارد که دو بار دوشنبه و پنجشنبه، مثل که روایات به این شکله، اما در پیغمبر اکرم روایت دارد که یک بار اونم جمعه. گفتم مثل همین گروه های پایین بالا که درست میکنن، یعنی مثل که اگر کار این عبد و عبد کشیده شد پیش ائمه، یه دو بار باید اینو ببینن چطوری عرضه میشه که ممکنه بخشیده بشه، مقایسه میکنن اعمال بعدیش از دوشنبه تا پنجشنبه یه خورده اصلاح شده بهتره چطوره، تا نظر اخیر بدن اون کامل میدن خدمت پیغمبر اکرم. مثل که این شکلیه، دو بار باید حضرات ببینن، شبیه همین گروه هایی که فقها درست میکنن، یه پایین تر یه بالاتر، یعنی اینطور در ائمه میشه که اینطوره، تا این ببینم عفو شفاعتش چطوریه، میگیره اینا را بعدن کامل کشو در میاد خدمت حضرت پیغمبر اکرم. اینطور این در بهار آمده، جلد 68 صفحه 41. بله، یا علی اعمال شیعتی که تعرض علیه فی کل جمعه. خیلی باید مواظب باشیم که آدم هم پیش ائمه باید خجالت بکشه اعمال ناجور، هفته دو بار میخوام ببینم، و هم پیش پیغمبر اکرم آخر هفته که میره که نباید یه طوری باشه بگن آه اینم از این طلبه ما که زحمت کشیده آخرش اینم مثلا نونخور حوزه و نونخور امام زمان و آخرش مثلا اینطور در بیاد، اعمال این شکلی، این بد اخلاقی ها، گرفتاری ها و ناامیدی ها، این زود از کوره در رفتن ها، اینا باید خیلی مواظب بود، نمیپسندن از ما و نمیپذیرن. باید کاری کنیم که مقبول باشیم پیش اونها، باید نکنیم اونها راحت بشن، حتی با یک چهره بخوان همچین غمگین بشه به خاطر ما یا ترش بشه به خاطر ما، این نباید اینطوری بشه. پیغمبر و ائمه اینطور نباید ما نگاه کنن. خب ما بحثمون در جلسه قبل بفرمایید چیز داریم. بله این خوب ایشون چیز نکرده بودم، باز کردم به این شه که گفتم معلوم شد که خود این شخصیت حقوقی چیه. جلسه قبل صدا می اومد درست اینجا؟ بله، من خلاصه مطلبم این بود که شخصیت حقوقی اون طرز که ما خواهم به ایشون هم نسبت به اون در عبارت خیلی واضح نیست، بگیم شخصیت حقوقی یه مجموعه ایست، غیر از این نیست، از اموال منقول و غیر منقول و طلبکاری هایی که از دیگران داره، این شرکت مثلا طلبکاری هایی که داره و بدهکاری هایی که به دیگران داره، حتی بدهکاری ها و التزامات و تعهد هایی که نسبت به اعمال داره فلان کارا رو انجام بده، این تو باب شروط میره، با شرط درست میشه دیگه که التزامات و تعهدها، مجموع اینا را میگیم شخصیت حقوقی. یه شخصیت حقیقی داره مثل زید، حسن، تقی، خب یه ذمه بر این فرض میکنیم. اما شخصیت حقوقی چیه؟ مجموع این اموره. الان فرض کنید این بانک ملی ساختمانهایی داره، اموال غیر منقولی داره، زمینهایی داره، اموال منقولی داره، این هم میز و صندلی و کامپیوتر و وسائل و این همه رو داره. طلبکاری های از مردم، های قرض داده، وام داده، طلب هایی داره از مردم،
یه مشت سندهایی در خزانه داره که خودش نشانه طلبش از بانک مرکزی یا جای دیگه. این مجموعه طلبهایی که داره و مجموعه بدیهایی که داره، خودش هم بدهی داره مردم به شرکت ها، به اینطور، به بیمه ها، به هر کجا، گاهی اینطوریه و گاهی هم به چی و گاهی هم تعهدات و التزاماتی داره، چه به کشورهای خارجی چه به داخل، به شرکت ها، اینو باید کارهای انجام بده برای اونها. خب خیلی وقتا همین حواله هایی که میشد با خود بانک ها میشد، این متعهد شده این کار انجام بده، حواله بده به کشورهای خارجی، حواله بده از اونجا به اینجا، برای تجار اینها، همه این کارهایی که متعهد شده با شده. این مجموعه رو ما میگیم شخصیت حقوقی. شخصیت حقوقی چیز دیگه نیست غیر از همین مجموعه. علی این مجموعه یه امر حقیقی میشه. مقصودم آیا از قبیل مثلا مثل زید اینا میشه؟ اینطور که نیست، مثل شخصیت حقیقی. آیا مثل اون عناوین میشه که یه عنوان کلی داریم ولی افرادی داره که اون افراد ذوی العقول هن، فقرا، سادات، مثلا فرض کنید عناوین دیگه، علما، این وقف بر کیا شده مثلا بر علما. الان یه عنوان کلی داریم که افراد این افراد عقلا هن در خارج و همین شخصیت های حقیقی هن، افراد این عنوان هن. اما خود عنوان را ما میخواییم براش یه شخصیتی فرض بکنیم، به یه ذمه ای فرض کنیم به اینطور، ولی افرادش این شکلی هست. گاهی هم نه جهات هم، خودش اصلا مثل کعبه است، یه امر حقیقیه اما از ذوی العقول نیست، اینطور نیست، مثل کعبه، مثل حسینیه، مثل مسجد، مثل کنیسه، کلیسا، همه اینا اینطوری میشن و معابدی که همه ادیان دارن به خودشون، همه ملل محل دارن. خب اینطوره. الان در اینجا آیا این شخصیت حقیقی که ما درست کردیم آیا از قبیل ایناست؟ اگه این مجموعه از این امور شد که یک قسمتش ممکنه عیان باشه، ممکنه اصلا عیان اموال غیر منقول اصلا نداشته باشه، ممکنه اصلا نداشته باشه، نمیشه گفت این عین جهاته، اون بدهیاشو طلب باشه، چه ربطی به جهات داره؟ اینطور این مجموعه رو ما میگیم ما شخصیت حقوقی، ربطی به اونا نداره، ربطی به عراری نداره، از قبیل افراد هم نیست به اون شکل. این امر اعتباریه، اعتبار کردیم مجموعه این امور را، این چند تا چیز را. چطور صلات الان یه امر اعتباریه، ولی من حقیقتا صلات ایجاد میکنم، اما مجموعه از یک مقولای مختلفه که شعار اعتبار کرد اینا را به عنوان امر واحد، تازه اونجا مجموعه امور حقیقیه است. رکوع، سجود، ذکر، اینا همه میره تو مقولات مختلفه است، یا کیف مسموعه، یا کیف مثلا فرض کنید که یا مثلا کمه، یا مقوله فعله، یا مقوله انفعاله. مجموعه این امور را شعار اعتبار کرده به اسم صلات، اسم صلات برش گشته. الان در اونجا تازه امور حقیقی هست، اینجا فرض این مجموعه این امور که بعضش حقیقیه بعضش حقیقی نیست، اینا را آمده این مجموعه این امور را میشه امر اعتباری. این مجموعه همونطور که اونجا این مجموعه امر اعتباریه، این آمده اسمش گشته اینطوری. خب اگر همچین چیزی ما بخوایم فرض کنیم این مجموعه این شکلی را، این جزء هیچ کدوم اونا نیست. خب الان بحث این بود که اگر شعار احراز کنیم امضا کرده اون مقدار از ارتکاز را که تجسد پیدا کرده در خارج و تجسم پیدا کرده در خارج در قالب همون مصداق حقیقی، اون مصداق حقیقی خب یه مرتکز ذهنی فرض کنیم مردم اون زمان این بوده که میشه ذمه فرض کنن برای یه گروه های یه افرادی اینطوری، اون مقداری که تجسد پیدا که در خارج در شخصیت حقیقیه و در عناوین و در جهاته، اینو قبول کردیم ولی به تدریج هم حاصل شده. اما در این امر اعتباری که اون زمان نبوده، اینه به چه بیانی بیایم بگیم اگر شعار ارتکاز محدود متجسد اون زمان را امضا کرده، یا اگر هم مطلق ارتکاز اون زمان را نگیم، فقط ارتکاز متجسد در خارج را، متجسم در خارج را، فقط مطلق ارتکاز را هم که امضا کرده باشه، اون ارتکاز محدودش اینجور مصادیقی است، اصلا به ذهن اینا نمیاد همچی چیزی، اینجور مصداق امر اعتباری که برای ذمه بخوان فرض کنن، ممکنه به ذهنشون اصلا نمیومده ادعای اینه. و از اون طرف اگه بخواد امضا کنه این ارتکازات الانی را، این چیزی که الان میفهمیم، اینو بخواد امضا کنه، ما باید چجوری بگیم؟ یا باید یه دلیل خاصی بیاریم که بگیم نظیر این شخصیت‌های حقوق بله حقیقی ببخشید حقوقی که این زمان داریم نظیر این شخصیت ها اون زمان هم بوده، غیر از این عناوین جهاد باید بتونیم ثابت کنیم اون زمان بوده هم چیزی، از خود اخبار اینا بتونیم این ثابت کنیم، یا این راه پیش بریم که بتونیم، یا نه بگیم اون ارتکاز اون زمانی اونها که مردم داشتن شارع امضاش نمیخوره فقط اون مقدار متجسد از اون ارتکاز در خارج که مصداق پیدا کرده، به مطلق ارتکاز میخوره و مطلق ارتکاز هم بتونیم ادعا کنیم و ثابت کنیم که اون این شخصیت های اعتباری الان هم میگرفته. یعنی مثلا تو ذهن مردم اون زمان این بوده که کل ما یصلح ان یکون له ذمه، اونا قبول داشتن جعل ذمه رو بری او، اما خیال میکردن مصادیقش فقط ایناست، مثل خطای در تطبیق، مصادیقش فقط شخصیت حقیقیه یا عناوینه یا جهاته، ولی قبول داشتن ارتکاز عامه. اینه باید بتونیم ثابت کنیم که ارتکاز اونها عام بوده، این شخصیت های حقیقی این زمان اعتباری را میگرفته، یعنی کل ما یصلح ان یکون له ذمه، میتونه طلب هم داشته باشه، میتونه بدهی داشته باشه، میتونه همه تعهدات و التزامات داشته باشه، اینا رو فرض میکنن، لذا هم شخصیت حقیقی الان حقوقی الان اون زمان هم میشه فرض بشه، ولی باید اینو ثابت کنیم که ارتکازی اون زمان چنان عام بوده این یک، و بعدن امضا که میخوره نمیخوره فقط به ارتکاز متجسد، به مطلق ارتکاز میخوره. یعنی بگیم وظیفه امام این است که یکی از وظایفش همینطوری که اجرا احکامه، همینطوری که فصل خصوماته، بیان احکام هم هست، یک تصحیح اذهان افراد هم هست، اگه یه چیزی خیال میکنن شرعیه و خودش شرعی نیست باید ذهنیت اینا رو تصحیح کنه، کار امام اینه، بگیم یکی از کاراش اینه، در محدوده بیان احکام هم باید تشریع کنه اگر تشریع وظیفشه، و هم باید ابلاغ کنه و هم باید تصحیح کنه افکار را و مرتکزات را، و اگر مرتکز عامه که مربوط به شریعت میشه و مربوط به احکام میشه باید تصحیحش کنه و بگه اینجا دارید غلط پیش میرید، این طور نیست که چشم بپوشه. پس بگیم وظیفه امام از اینکه ساکت شده اگر ارتکاز عامی است امضا کرده ارتکاز را، فقط اون مقدار متجسد نیست، ولی باید ثابت کنیم که اون ارتکاز عام بوده، این طریق دوم. پس یا باید بیاییم دلیلی بیاریم که عین این اون زمان هم بوده، نظائر داشته این شخصیت حقیقی زمان اون زمان هم بوده این امر اعتباری، یا باید ثابت کنیم اون ارتکاز عام بوده، اگر این ثابت کنیم اثبات این که مطلق ارتکاز امضا شده آسونه، ولو به این بیانی که گفتم اینو میشه اثبات کرد، اینو باید بتونیم ثابت کنیم که اون زمان عام بوده. الان اگر هیچ کدوم اینا رو نتونستیم، نه دلیل خاص داشتیم نه راه داشتیم به اثبات این که این ارتکاز عام بوده اون زمان، که اگر ثابت کنیم ارتکاز عام بوده خب این امر اعتباری الان مصداق همونه دیگه، میشه مصداق حقیقی اون امر اعتباری اونطوریه، ولی خودش اعتباریه، اما این که میگم حقیقی یعنی مجازی نیست، اون خودش میگرفت همه اینا را، یه مصداق حقیقیش اینه در مقابل مجاز، همون مصداقش میشد دیگه، چون هم میگرفت امر هم حقیقی را حقوقی را همه رو داشت میگیره، خب اینم داره میگیره دیگه، اونا مطلقش امضا شده. اگر این دو راه را نتونستیم ثابت کنیم که کسی بگه اثباتشون مشکله، اون وقت باید بریم سراغ راه دیگه، مثل مثلا فرض کنید اوفو بالعقودی که بعدن ایشون مطرح میکنن، باید از اون راه بیایم جلو، یا ناچار بشیم راه بعدی باز بریم که از راه حکم بلایی در جایی که حکم هست ما ثابت کنیم امضا اینها را، اونا باید بتونیم باید بگیم میشه یا نمیشه، اون در جای خودش بحث خواهیم کرد یکی یکی. الان اول ببینیم این دو راهی که الان مطرح کردم میتونیم از این راه ها ما جلو بیاییم. آقای حائری آمده همینقدر فرموده که این امر اعتباریه و اثبات این به این مشکله، اگه کسی بخواد بگه بابا نظائرش اون زمان بوده، این مقدار تو عبارت ورده که نظائرش چیه، مثلا بگیم خود امام من حیث منصب امامتش غیر از شخصیت حقیقیشه، من حیث انه شخص حقیقی، من حیث انه امام بهش نگاه کنیم، این من حیث انه متقمسون به قول اینا و متلبسون به این قمیص به این لباس، که این چه لباس منصب امامته، این حیث غیر از اولیه، و این بگیم همون شخصیت حقیقی حقوقی الانه، این چطور خود این یه ذمه میتونه داشته باشه من حیث انه امام، غیر از اون ذمه شخص خودش که گاهی یه چیزی را میره قرض میکنه برای شخص خودش، اون ذمه شخصیشه. اما من حیث انه متقمصون به این قمیص منصب امامت، این یک ذمه دیگه داره، یه طلبهایی داره برای این ذمه، یه بدهکاریهایی داره برای این ذمه، این فرق محرم و قبلی، یه تعهدات التزاماتی میده من حیث انه امامون. در سلطان هم بگیم همینطوره که اون زمان بوده سلطان، نه من حیث انه شخصش مثلا انوشیروانه، نه من حیث انه پادشاه ایران بوده، از این حیث یه منصبی، این همون شخصیته، کسی اینطور ادعا کنه و بگه این اونه، چرش میگه نیست مثلا اون زمان بوده. اینو باید ببینیم آیا واقعا این از این جهته یا نه. خدشه که آقای حائری تو این میکنه و این فرق میکنه با محل بحث ما باز. چرا؟ چون اینجا همین شخص حقیقی، درسته این شخص حقیقی من حیث انه فرض کنید امام زمان رو حیف داهه، از این حیث خودش بر راسی داره برای خودش، این یک شخص حقیقیه، از این حیث بهش نگاه میکنیم. اما اونجا هم که میگیم من حیث انه امامه و متقمص منصب امامته، قدر مسلم از اون اینه، یه شخص حقیقی داریم که متلبس به این قمیصه امامته، این مقدار مسلمش این بوده. اما این که مثل اون چه این زمان داریم که اصلا یک امر اعتباری محض، این گردانندگان این شرکت هیچ ربطی به خود شرکت ندارن، اون فقط مجری هن، امورات اجرایی اونو با عهده میگیرن، این با اونجا فرق میکنن. بگیم اینجا ما این شرکت رو کاملا جدای از خود افرادش میبینیم، ذمه‌ش کاملا ذمه‌ش از اونا جداست. اونجا درست ما جدا میکنیم اینا را، یعنی اون قدری که مسلمه دلیل قائم شده برش و بوده اون زمان، یک شخص حقیقی داریم متقمص به این قمیصه، این حیثش غیر از حیث شخص حقیقیش، درسته، ذمه‌ش غیر از اون ذمه است، درسته، این مقدار میپذیریم. بله، نه خود امام من حیث انه امام دیگه، اون روایت امام جواد ما کان من جهت الامامه، ما کان لعبی من جهت الامامه فولی، حضرت میفرمایید که در روایت ما کان لعبی من جهت الامامه فولی، اون چی که برای پدرم سوال میکنن نسبت به اموالی که شما دارید اینطوریه، مثلا فرض کنید حضرت میفرمایید که ما کان لعبی من جهت الامامه فولی، اگر از جهت امامتی چیزی برای پدرم بود، اما از جهت شخص او اگه یه چیزی پیش شما هست، خب اون باید به ورثه برسه، یکیش منم، امام داره اینو میگه دیگه. اما من جهت الامامه اگه یه چیز داشتید مال پدرم بود، اون به من میرسه، فقط به بقیه ورثه و برادرها و اینا نمیرسه دیگه، مال امام من حیث انه امام به امام میرسه. خب این پیدا کردی این روایت رو؟ نه، نه او غیر از اینه، اون که قبلا بحث کردیم گفتیم ممکنه این کاری که میکنه فرض می تعیین میکنه و دیگه این عزل نمیشه، از جهت ولایته، مثلا عزل قاضی، قاضی قزن عزل نمیشد، کارمندی که امام تعیین کرد عزل نمیشد بعد از فوت امام، این در مقابل وکالته که این وکالت نیست که با این ولایت داره بهش میده، این یه مطلب، اینا رو اینطوری توجیه کنیم اونجا. اما همینجوری که وارد میشه آخرین صفحه دیگه، دو صفحه مونده به آخرین بحث قبل از بحث اوفو بالعقود، وقتی این سیره داره مطرح میکنه، دو صفحه شما بعدا نگاه کنید، این نه صفحه اخیر، صفحه قبلش، خط دوم سوم تقریبا، اونجا که وقتی وارد میشه این همین مطرح میکنه که اینجا اگر کسی بگه از جهت منصب امامت، این حیث غیر از اونه، این غیر از اوست. آقای حائری اینطور مطرح میکنه. بله، این آقای تهوری هم نوشت این روایت را، قلت لابی الحسن الثالث ان، بله، انا نؤتا بالشیء فیقال هذا کان لابی جعفر علیه السلام، به امام هادی عرض میکنه، یه چیزایی میارن میگن این مال امام جواده، انا نؤتا بالشیء فیقال هذا کان لابی جعفر علیه السلام عندنا فکیف نصنع، چیکار کنیم با او؟ فقال، امام هادی فرمودن ما کان لابی علیه السلام به سبب الامامه فهو ولی و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله، خب این معلوم میشد که یعنی اگه یه چیزی مال شخص ایشون بود باید به ورثه برسه، یکیش خود امامه. اما اگر مال منصب امامت بود، این البته این سندش معلوم نیست سند کاملی باشه، اما میخوام بگم هم چیزی بوده ولی به عنوان این موضوع مثلا اون زمان. چطور؟ نه حرف آقای حائری اشکالش معلوم شد یا نه؟ ایشون میفرماید شما یه امر اعتباری درست کردی، اینی که میخوای الان امضاش بیگیری از شارع، این نظیر اون شخصیت حقیقی که اون زمان حقوقی که اون زمان درست کردی بله نیست. اون مقداری که ما میدونیم به امضا بش خورده اونه.
و اینا هم
پذیرفتیم
که شخصیت حقیقی حقوقی افرادی داره که در طول زمان تدریجی ایجاد میشه.
خب
این وزیر دوتا رو پذیرفتیم.
بله.
میان جراب امضا که آقا ادعای اینه که امضا خورده به شخصیت حقوقی که کنارش شخص حقیقی هست.
بله.
این ادعای بیمه ما میگیرم اینو از بیرون میدونیم که شارع اگر امضا کرده یعنی اون داره شخص حقیقی موضوعیت داره تو حقوقیه.
ما نمیدونیم اینو، چون این ایشون در بیاد دیگه ما احتمال میدیم شارع در جای امضا کرده این شخصیتای حقیقی را ببخش حقوقی را تا جای امضا کرده که طرفی باشه بشه مؤاخذش کرد بر این و بشه ازش مطالبه کرد، نه فقط مؤاخذه، خب شرکت های الان رؤسا دارن و چیز دارن، اما بشه مطالبه کرد اگه خسارتی وارد شد بشه بر عهده گذاشه چیزی را. اما این کی بوده؟ در اونجا اون شخصیت این شکلی، چون یه شخص خودش سلطانه، هم حیث شخصی داره هم حیث اون عمومی داره، حیث سلطانی داره، اینطوریه. امام هم همینطوره، من حیث الامامه قادر مسلم اینه، یک کسی که بشه سراغش رفت اونجا داریم، اما در اینجا در شرکت های الان هیچ اینو نداریم، یعنی اونا میگردونن اما هیچ ربطی اموال خودشون به اموال شرکت نداره. چی قبلا گفتیم اگه خسارتی وارد شد هیچ به خودشون وارد نمیشه، به جیب از جیب خودشون بر نمیداریم چیزی را، اون مال خودشونه، از شرکت بر میداریم. اگر هم شرکت اموالش تمام شد بدهکار، یعنی طلبکاراش خیلی زیاد شدن و مستوعب بود این دیون شرکت نسبت به دیون افراد، یعنی نتونستن ادا کنن، این شرکت نتونست سد کنه همه این دیون را، اینجا میگیم خب چی پول نداریم بدیم، نمیگیم آقا بریم از پول رؤسا یا گرندگان یا اینا برداریم به اینا بدیم، هیچ ربطی ندارم. من میگه این چه دلیلی داره که اگه شعار امضا کرده اون ارتکاز اون مقداری را، از کجا بگیم اینا رو امضا کرده؟ ما میخوایم بگیم یه ارتکاز عامی بوده اون زمان که اینا رو میگرفته، وقتی امضا خورد اون ارتکاز این میشه مصداق حقیقی او در مقابل مجازی. از کجا احراز کنیم که همچین ارتکاز عامی اونا داشتن که اینا رو میگرفته؟ اون قدر مسلمی که گرفته اونجایی که این شخص حقیقی بوده بشه گفتن مطالبه کرد، بشه چی کرد از خودش و بعداً بر عهده خودش بگذاریم. این چه دلیل داریم که اون ارتکاز عام اون زمان شکلی بوده که اینا رو میگرفته تا بگیم امضا به اون خورده؟ این گیرشون اینه. رضا عبارت چه بعداً میتونم الان بله عبارت چه میتونم همجام در بیارم دارم من. ببینید خود ایشون چه کار کردن اینجا قبل از اوفو بالعقود، میفهمید ولکن الواقع در صفحه 94 خط اول، ان ثبوت هذا الارتكاز اعنی ارتكاز عدم التفکیک في الشخصيات الحقوقيه بين الحقوق خاصه في زمن المعصوم علی السلام غیر واضح. ببینید عدم التفکیک في الشخصيات الحقوقيه بين الحقوق خاصه في زمن المعصوم غیر واضح الا في عنوان طب قبل فعل على انسان فاصبح الانسان مالکا لما يملک العنوان، که عنوان دولت اون زمان واقعا اون سلطان بوده، اینا فقط جنبه مشورتی بهش میدادن و مزره اینا، یا فرض اول امام المنطبق على شخص امام فملک بذلک ممتلکات الامام فهذه الممتلکات و ان كانت لا تنقل الى وارثه لان ليست ملکا له بما هو شخص بل هي ملك له بما هو امام و بما هو متقمص قميص الدوله لكن هذا الانسان الذي اصبح يمتلك بعض الممتلكات بوصف اماما يستطيع ان يستدين بهذا البس او ان توهب له اموال هذا البس. خلاص اینطوری شخصی باشه معنون به این عنوان و از حیث تعنونش به این عنوان قرض بگیره یا قرض بده یا ذمه داشته باشه، شخصی باشه معنون به این عنوان. اما در اینجا ما اینو نداریم، در این شخصیت‌های حقوقی بله این زمان اصلا اینا نیست که یه شخصی بخوادیم. کلن همین امر اعتباری داره مالک میشه. چجور احراز کنیم که مرتکز اون زمان طوری بوده که اینا رو میگرفته تا بگیم امضا به اون خورده؟ این راه مشکله عدم ندیشون. بله شورای سقیفه چی بود؟ نه اینو ما داریم میشیم یک فرض کنیم یک تاقهایی که الان میزنن قدیم یه جایی تاقی بوده، اینا میبودن بحثای قبیلهیشون اونجا مطرح میکنن، رؤسای اونجا مینشستن، این زیر تاقی این اسمش گوشتن سقیفه، این مکان. اینا هم چون رفتن اونجا نشستن بحثشونو کردن این شخصیت پیدا میکنه. نه کجا رأی گیری بوده، زور بوده اصلا، اونا هم نبوده. رأی گیری کجا بوده؟ هیچ اعتباری نبوده. مگه شهرمون اعتبار داشت؟ خب چی؟ این نه معنیش این شخصیتی بری و فرض کنیم بری اون مکان، نه، و نه بری افرادم، نه باشه شخصیت پیدا نکردن، هرچه اصلا ما افراده. اون چند بود اونجا زور بود، جزی عده قلیلی تازه اونجا. ما بگه تعبیر ابن ابی الحدید میگه ندیدید وصاحت الانصار او بعض الانصار، اول میگه وصاحت الانصار، همه انصار مهاجرین نسبت اونها کم بودن که وصاحت الانصار او بعض الانصار لا نبایع الا علیا. این تازه خود سقیفش بود که این مشورت بود که این حرفا بود تو خود داده چه شخصیت پیدا کرد اون گروه. رد هم شده دیگه، هیچی به قول شما هیچی. و اون پس خلاصه اثبات این راه دیگه، پس از این راه اگه نتونیم، آیا از راه این میتونیم اثبات کنیم که بیایم میگیم ما میتونیم بگیم که نظائری اون زمان داشتیم اصلا نظیر همین، و اگر بتونیم این ثابت کنیم خب نظیرش چی باید بگیریم؟ نهایت چیزی که کسی بخواد بگه بگید که بیت المال، وقتی داریم که بگه بیت المال، بیت المال نه به شکلی که ایشون تصویر کرد، بگیم بیت المال دو تا اطلاق داره. گاهی اطلاق میدن بیت المال را کل اون اموالی که دست سلطان میرسید و باید در مصارفش مصرف میکرد، این یه بیت المال، نتیجه شامل زکات هم میشد که مربوط غیر از فی سبیل اللهش. اون بقیه اقسامش که مربوط به فقرا و موارد دیگه است، اگر مثل این آقایون شدیم گفت اصلش مال فقرا هست، این دست حاکم شهره که میتونه بعضی موارد دیگه مصرف کنه، یا بگو اصلا مواردش تقسیم باید بشه بین همه اونها غیر از فی سبیل الله میگم. خب این همش موارد خاصه داره، شارع خودش تعیین کرده موارد مصرفش رو دیگه، یا فقط فقرا یا اون موارد هر کدوم در جای خودش مصرف بشه. یه بیت المال این شکلی، یا خمس مثلا شامل خمس هم بشه که موردش تعیین شده، یا سادات یا امامه مثلا، یا فرض کنید که کفاراته، خب موردش تعیین شده فقراه، یا بله صدقاته موردش تعیین شده، اگه صدقات مستحبیه چه فقرا چه اغنیا موردش تعیین شده که کجا مصرف کنید، هر کدوم از اینا. یا فرض کنید که مال اراضی خراجیه است، اگه کسی بیاد بگه اونجایی که موارد مصرف معینه مربوط به حاکم نیست، اینا را میگیره و همونایی که مربوط به حاکمه، از این حیث که یعنی میتونه به عنوان حاکم در هر کجا صلاح دونست اینا را مصرف کنه، همه را بگیره طبق این اصطلاح. یه اصطلاح دیگه بیت المال که بیشتر این رایجه، وقتی میگیم بیت المال یعنی اون چی که به دست حاکم شرعه هر کجا صلاح دونست مصرف کنه، مصرف خاصی براش تعیین نشده در شهر، امرش را دادن دست حاکم. این اراضی خراجی خراج و مقاسمه نوعا مال اینجاست که به اینجا میرسه. یا فرض کنید انفال را، درآمدهایی که داره، یا اون چرا که وقف بر امام به معنی امام شده که هر جا مصلحت دونست خودش خرج کنه به این شکل، اگه وقف شده که هر جا امام مصلحت، نگیم امام، هر کجا مصلحت دونست اونجا مثلا مصرف کنه، اینطور. و از این قبیل موارد، غیر از این مواردی هم داریم. این مرادم از بیت المال اینها، این اصطلاحی که اگه مراجعه کردید مثلا فرض کنید بر مثل مرحوم آشتیانی در هم کتاب القضائش، بله بله، اونه که مربوط مسئله عامه، یعنی مورد مصرفش مسئله عامه است که در دست حاکمه، هر کجا صلاح دونست اونجا مصرفونه. ببینید عبارت جالبی داره مرحوم آشتیانی در قضائش، همین صاحب بحر الفوائد قضا داره، قضا خیلی دقیقی هم مثلا خوبه، در صفحه 25ش اونجا داره فنقول، میتونید همین سرچ کنید این عبارت را، فنقول ان المراد من، یعنی مراد از بیت المال، حسب ما یظهر منهم، حسب ما یظهر منهم بیت یجمع فیه، جمع میشه در اون بیت خانه ای، فرض کنید بیت المال یعنی اسم این مکان، اسم این خونه است، یجمع فیه ما یصرف فی مصالح المسلمین، اون چی که در مصالح مسلمین، مثل چی؟ مصالح مسلمین چیه؟ که بناء المسجد و القنطره پل و الخان و شق الانهار و غیرها. خب این چیان این اموالی که اونجا جمع میشن و در این راه ها میخواد خرج بشه؟ میفرماید مثل جزیه، جزیه که از اهل کتاب میگیریم، یکیش مالیاتی که از اونها گرفته میشه، و خراج المقاسمه، اینجا گفته خراج المقاسمه، یعنی خراج و مقاسمه، الان شما گفتید، و ما اوصی فی صرفه فی وجوه البر، اون چیزی که وصیت شده که صرف بشه در وجوه البر، اینم بخوان، و ما یصرف فی الزکات فی سبیل الله، فقط این قسم که مربوط به معامله است، الی غیر ذلک، یا فرض کنید اون چیزی که مال لا وارث له مثلا که وارث نداره به امام میرسه، من حیث مثلا اونم در همین راه خرج میشه، و از این قبیل اموال زیادن که بخواید جمع کنید همه را، الی غیر ذلک مما یشترک فیه جمیع المسلمین. مراد از بیت المال اینه، اونی که مربوط به جمیع مسلمینه و امورش دست حاکمه، نه اونی که موارد خاصی خودش یاره تعیین کرده مصرفش را، الان کار به اون ندارید، بله نه، یصرف ما یشترک فیه جمیع المسلمین ولو در مصرفش، الان بعضیش مال اراضی خراجیه که ملک مسلمینه، اما ملک شعنیه، این دست حاکمه، ممکنه مثلا بده به افراد، یه بیکی بده به یکی نده، به یکی کم بده به یکی زیاد بده، ممکنه یه جایی اصلا مورد مصرف اهم دید در اونجا دیگه دست حاکمه، اگه گفتیم این مربوط به ولیه، همش اینطوری نیست، مورد مصرف دست حاکمه، نه فرق میکنه، همینا با هم فرق میکنن، میگم مثل اراضی خراجیه ممکنه شما بگید اون درآمدش فقط باید بین مسلمین تقسیم بشه، اما چه جوری تقسیم کنه به سویه لازم نیست، یکی ممکنه بده ممکن نده، اما مثل اون فرض کنید که ما اوسا صرف و فی وجوه البر، این دست خودشه، یا غنایم جنگی که اینجا نیامد، یک قسمت عمده از غنایم جنگی بعد از جدا کردن سپاهی الملوک و اینا که خود حاکم جدا، خود امام علیه السلام جدا میکنه، اون بقیه را یک مقداری که هر چی مصلحت دونست و باید خرج کنه در راه امور مسلمی، اما الان پول نداره، اول اینا رو جدا بعد از صفای الملوک، یک مثلا فرض کن الان 100 میلیارد اینجا الان گیر آمد در این جنگ، 50 میلیاردش برای این جمهور میخواد، اینا رو جدا میکنه، 50 میلیاردی که میمونه اون یک قسمتش رو با تقسیم میکنه، خمسش رو برمی‌داره مال سادات و امام، بقیه رو تقسیم میکنه به عنوان غنیمت جنگی بین کسانی که در جنگ شرکت داشتن، اگر مون چیزی بعد از جدا کردن اونها، اگر نموند هیچی تقسیم نمیده به اینها، که دل فارسه و راجله هم تو تعبیر شده در اونجا دو برابر، مثلا برای کسی که مرکب داره با اونی که نداره، این بعد از جدا کردن همه اینها، یکی از موارد خیلی مهم همین بوده، یعنی مخارج خود پولای دولت و بیت المال از راه غنایم جنگی بوده، که در روایت صحیحه داره ما ینوبه، اگه بذارید همین را در دو جا آمده، یه روایتش ضعیفه در کتاب خمس آمده، یه روایتش هم درسته سندش، که ما بله کل ما ینوبه مثل که من وجوه البر، من وجوه چی، یه تعبیر اینطوری داره در اونجا، بله و کل نائبتن، مثل کل نائبتن بعدش چی داره، اون تعبیر به نائبه اونجا داره، و کل نائبتن، هر گرفتاری که برای حاکم هست میتونه برداره از همون غنائم و اونو سد کنه، در همون روایت صحیحه داره در کتاب الجهاد، مثل که غیر از اون روایتی که در کتاب الانفال خمس آمده در آخر جلد 6 مسائل 20 جلدی، این در کتاب بله یسد کل نائبت، بله قبل القسمه، هر گرفتاری که امام داره میتونه سد کنه، از همین پول غنائم برداره و سد کنه، و اگه چیزی باقی مون رو وقت بین مجاهدین تقسیم کنه. اینه داره اونجا. یک قسمت عمده از درآمد بیت المال اینجا بوده، یک قسمت عمدهش هم از راه خراج مقاصر بوده، یک قسمتش هم همون اموال دیگه کنارش مونه. اموال زیادن، میگم اینا رو بخوام جدا کنیم از قسمت مختلف فقه، اینا که امور عامن و برمیگره به حاکم که مربوط به اونن، اینا متعددن. اینجور اموری مقصود از بیت المال اینه، معلومه؟ اینجور اموری رو میخوایم بگیم، اینا که این شکلن، این بیت المال رو میخوام تصویر کنم ببینیم میشه یا گیر داره، که بیاریم میگیم خود این شخص چی داشته؟ حقوقی داشته اون زمان، و اگر اینو درست کنیم، یعنی همون ارتکازشون امضا شده این و اصلا متجسد بوده، و ادعا کنیم هیچ فرقی با اینجا با اون چنین شخصیت ها دارن، شرکت ها و اینه که الان دارن نداره، اگه این میتونیم ثابت کنیم. این اثباتش به چیه؟ اگر ما بتونیم بگیم بیت المال چیزی نیست جز مجموعه همین اعیان، فرض کنید این خانه یا موقوفاتی که به خود اون خانه بیت المال هست و وقف بر او شده، اعیان غیر منقول، و یه سری امور منقولی هم اونجا بوده مربوط به بیت المال بوده، الان قلم بوده، دوات بوده، چی بوده، این دفتر بوده، دستک بوده، اون زمان هم بوده، دواوین بوده، کتبی بوده که اسم افراد و رؤسا و قبائل و اینا نوشته شده، فرض کنید بگیم زمان امیرالمومنین مثلا اینا بوده، یه باید اثبات کنیم، چون عمر اینا رو درست کرد، دواوین رو او تدوین کرد، کتب درست کرد، اسم قبائل نوشته اینا، اما اینو باید همش اثبات بشه که امیرالمومنین داشته یا نداشته. فرض کنید الان اینو ولی اون نداشته، به هر حال یه کاتبی داشته ابی رافع که مسئول این کار بوده، حقوقش میداده از بیت المال، این ابی رافع که بوده پسرش هم بعد از خودش بوده در همون چند سال حکومت امیرالمومنین، همون مقدار کم، این مسلما ورق داشته، کاغذ داشته، قلم داشته، دوات داشته، اینا رو که داشته که اینا رو مینوشته، این مقدار که بیکی داده بیکی نداده، اینو میشه از روایات به دست آورد، این مقدار را ظاهرا گیری در جهت نداره. پس یه اموال منقولی داشته، یه اموال غیر منقولی داشته، اینا بوده. از اون طرف الان اگر اینو باید ثابت کنیم که این گاهی وقتا طلبهایی داشته، مثلا قراردادهای مقاطعاتی داشته خود امام علی السلام، این قسمت رو میداده به افراد به شرط اینکه یا اراضی خراجیه را به عهده افراد میداشته، عقد اجاره باشون میبسته، یا عقد مزارعه میبسته، عقد مساقات میبسته، این میشه از روایات فهمید این مقدار را. خواهی قرارداد که میبنده طلبکار میشه بیت المال، این باید سر سال این مقدار رو میبنده میداده، معلومه. یا فصل جزیه که برای افراد میبسته، بر خود افراد، بر احشامشون میبستن، بر دراهمشون مثلا فصل دنانیرشون، ثروتشون، الان بر هر چی بوده، اون مقداری که بوده، اینا را مالیات باید میدادن، فقط مال افراد نبوده، این شاید بر نخلشون، بر درختاشون بوده، بر چند تا چیز بوده، اینا مالیات خاص میبسن، جزء همون چیز خراجه، جزء جزیه است، بخشید بری جزیه که میگرفتن از افراد. خب اینا یه قرار داده، این پس طلبکار میشده، از اون برای باید ثابت کنیم گاهی هم بدهکار میشده، یعنی الان اگر فرض کنیم پول نیامده بوده و خود این ساختمان بیت المال مخروب شد، افتاد یک دفعه، الان اصلاحش میخوام میکنیم پول نیست، این واقعی تونیم ثابت کنیم که امام این کار رو میکرده، فرض کنید که بنا میورده، عمله میورده و قرض میکرده بر خود بیت المال، نه بر شخص خودش، چون اگه انسان بر شخص خودش بخواد من بیام از پول خودم اینجا رو ولو قرض بگیرم بر خودم و اینجا رو بسازم، بعدن به چه مجوزی بخوام از پولای بیت المال که مال مسلمینه مثلا بردارم سد قرض خودم بکنم؟ من قرض کردم بر خودم، اونجایی که مجوز هست من قرض بگیرم بر خود اون اموال خراجیه، بر او، و بعدن از خود اموال خراجیه پرداخت کنم، این طوریه، این مقدارش. خب اینو باید بتونیم ثابت کنیم که اونا این کارو میکردن، یعنی ممکنه کسی در بیاد خدشه کنه که لب به بحث اصلا همینجا، که اونا رو میتونیم ثابت کنیم تا اینجا، اما اینکه بدهکار میشدن ممکنه کسی بگه کی گفته امام تعمیرش میکرده، میمونده تا پول بیاد اون وقت تعمیرش میکرده، آیا همچی چیزی بوده؟ بله بله.
شما ما اگه استمرار ثابت کردی طلبکار بودن طلبکار شدن ثابت بشه
نه
زمان
ما همون میخوایم بگیم اینا همش برای اون شخصیت حقیقی بوده اون زمان یا فرض کنیم امام سلطان اینا که درست کردیم اما ولی میخوایم یه ارتکاز عام می درست کنیم که این ارتکاز عام ذمه داشته و ذمه ای که طلبکار میشه بدهکار میشده همه اینا ریز باید بتونیم ثابت کنیم تا بتونیم بگیم این ارتکاز اینجا رو میگرفته این یکی یکی باید دلیل بیاریم برای اینها که محکم بشه کار فقط بگیم ذمه که ما درست کردیم چون طلبکار شده پس بدهکار میشد از کجا؟ بله بله باز در میاد اشکال آقای حائری میاد میگه این مال اونا بوده که یک شخص حقیقی برحال بوده ولی متقمص به این قمیص بوده مثل امامت و اینا اون بدهکار میشده طلبکار میشده اما بری بیت المال اون مقداری که ثابت کردی طلبکار میشده اما بدهکار بشه اینا باید ثابت کنی شما آقای ببینید آقای جلن اگه اینقدر مسلم بوده این شما نگاه کنید سید یزدی در کتاب زکات همون جلد نهم مستمسک در آخرش در موارد مصرف یه بحثی اونجا داره سید آقای حکیم آمده در زین اونم بحث کرده مختصری و اون این است که ما بر این عناوین نه ایجاد مثلا عنوان فقرا آیا مجتهد میتونه الان سر ماه شده پول نداره به طلبا بده میتونه بره قرض بگیره پیدا کردید اینه داره بعدا اونجا نگاه کنید در جلد 9 مستمسک آخرش بره قرض بگیره بر خمس یا بر زکات یا فرض کنید بر همین خمس نسبت به سهم امامش قرض بگیره و به طلبا بده و بعدن سر سال که آمد بعدن پول که آمد وجوهات که آوردن سد کنه اون قرضش را که قرض برای خودش نگرفته قرض گرفته برای پس اون عنوان یه وقت مثل آقای آصف حسن اصفهانی اینا میشیم با احتیاط بکنه انسان بگه من قرض میگیرم برای خودم عنوان خودم و همه این حوزه عائله منه من عالم بزرگه اینا همه نونخور منه و ما باید به اینا بدم پول بدم خب قرض میگیرم برای خودم و بعدن سد میکنم همون چیز قرض خودم را و اول شهریه رو میدم اون وقت اینجور کسی شرط هم میتونه بکنه به شرطی که مثلا میگفت فلسفه نخون یا چی نخون این شرطی که میکردن معلومه چرا چون پول خود من میخوام بدم من قرض گرفتم برای خودم حقم دارم شرط کنم سهم امام که نیست که ولو بعدن چون از باب این که عائله مندم حق دارم به اندازه عائلم بردارم میخوام سد کنم خب به اون مقدارم برمیدارم و میدم اما پول خودم دارم بهت میدم قرض گرفتم برای خودم این آقایون هم که الان شرط میکنم به شرط که درس بخونی چه بکنی بعضیشون از همین بابه چون میگه من پول خودم بهت بدم و پول خودم چطور ولو قرض میگیرم خودم و بعدم میدم یا فرض کنید یه مؤسسه یه چیزی کارخونه خریده از پول شخصیش و از همون کارخونه در شهریه طلباش میده درآمدش مثلا همین مثل دفتر تبلیغات مثلا خودش برای خودش یک دستگاهی داره اقتصادی که تامین میکنه مخارج از اونها الان میتونیم بهش بگیم آقا این بیت الماله اگه بگه نه این مال بیت المال نیست فلان شخصیت اینا پول دادن پولای خودشونو مثلا دادن به اگه در بیاد اینو بگه خب اینجا هم یک بحثی که اونجا شده همینه که اصلا شرعا من حق دارم قرض بگیرم بر اون عنوان و بعدن سد کنم اینا سید مطرح کرده آقای حکیم اونجا این مطلب داره اگه در عنوانش مناقشه کردن در این شخصیت حقیقیش به طور اولا میان مناقشه میکنن که میگه ما این مصداق نظیرش اصلا نداشتیم اون زمان همین اشکال آقای حائری که اینجا الان کرد بگه نهایتش اگرم قرض بتونیم ثابت کنیم برای اونجور کسی حاکم اون زمان سلطان اون زمان امام اون زمان که متقمص شخصیت حقیقی داریم متقمص به اون قمیص بوده اما اینجا که همش اعتباریه ما چطور اینو ثابت کنیم باید بتونیم اون زمان بگیم بیت المال یک اولا بیت المال این مجموعه است شبیه هم شخصیت الان بگیم مجموعه اموال منقول و غیر منقول و اون زمان اینی میفهمیدن ازش و طلبها و بدهکاریها و التزاماتی که گاهی میداده به این عنوان به عنوان بیت المال مثلا که بعداً از پولش سد کنیم همه اینا را این مجموعه را ما بگیم بیت المال اینو باید بتونیم ثابت کنیم که این مجموعه را میشه گفتن بیت المال و بعداً بدهکاری هم میداشته این جور بیت المالی معلومه به این معنا اینو باید بتونیم ثابت کنیم دو مطلب را بیت المال این مجموعه بود این عبارت مرحوم آشتیانی که گفتم این خلاف اینه داره میگه چون این داره میگه که فنقول ان المراد من حسب ما یظهر منهم، از خود فقها در میاد بیت یجمع فیه ما یصرف فی مصالح المسلمین. خود این خونه رو بهش میگن، خود این جای خاصی ولو اجاره ای، ولو از اموال بیت المال نیست، یه جای اجاره کردیم که اموال رو اونجا نگه داریم. مراد از بیت المال اینه. خیلی دیر شد.
بله
ان شاء الله بقیه شو بده.
خیلی ممنون آقا هستم.
بیت چی؟
نه
این حدیده نه، اسم همین مکان ظاهر عبارتش اینه، اسم مجموعه ای نیست که اعتباری باشه، ظاهر عبارتش این جوره. اینه باید بر جلسه بعد بیشتر واقعا بیشتر 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 بی